بسم الله الرحمن الرحیم.
انقلابی بودن، انقلابی شدن، خیلی ها آزمایش میکنن، اما اونی که هزینه میخواد انقلابی ماندن است. چه وقتی که ضد نظم موجود، ضد حاکمیت مبارزه میکنیم که یه مشکلاتی داره و خب خیلی ها این مشکلات تن میزنن و پاپس میکشن، با این که موضع قلبی هم دارن، موضع زبانی هم گاهی دارن، اما اهل نهی از منکر عملی یعنی مبارزه و انقلابیگری نبودن یا نیستن. چه پس از پیروزی و رسیدن به حاکمیت انقلابی ماندن به یک شیوه دیگری سخته، از جهات دیگری سخت و مشکل میشه و شاید پیچیده‌تر و سخت‌تر باشه، چون بعد به قدرت میرسی، ثروت رو مزمزه میکنه آدم. اما انقلابیون، کسانی که یه وقتی تو کوچه پس کوچه ها تحت تعقیب بودن، تو مناطق بد آب و هوا تبعید بودن، تو زندان شلاق میخوره، بعد که پیروز میشه آدم یه مرتبه فضا 180 درجه تغییر میکنه، جای عزیز و ذلیل به مفهوم ظاهری و اجتماعی کلمه عوض میشه، یه سری تهدیدها و خطرات تمام میشه. اون خطرات بیشتر جانی، مالی، آسایش، آرامش، امنیت ایناست. تو انقلاب و تو جنگ انقلابی بودن و انقلابی ماندن چون این هزینه هایی داره مورد تهدید قرار میگیره. یعنی خیلی هستن که وقتی احساس امنیت بکنن حرفای قشنگ زیاد میزنن، قبل از انقلاب هم همینطور بود، اما وقتی بهشون میگفتن که نهی از منکر کنید، رژیم شاه رو مبارزه کنید، حاضر نبودن. حالا اگر متشرع و مذهبی بودن توجیهات مذهبی می آوردن، اگر مثلا تقیه داریم میکنیم توانش نیست، تکلیف نداریم، اگر هم غیر مذهبی بودن توجیهات روشنفکرانه و این قبیل. عذر همیشه بوده و هست و خواهد بود. بعد از پیروزی یک خطرات دیگه‌ای تهدید میکنه انقلابیون رو. ما ضمناً داریم راجع به انقلابیون صحبت میکنیم، راجع به غیر انقلابیون که معمولاً اکثریت جوامع بشری در طول تاریخ معمولاً اینجوری هستند، نه سفید هستند، نه سیاه هستند، خاکستری و مشغول به زندگی شخصی. راجع به اونا بحث نمی کنه، اونا معمولاً به تعبیر قرآن شریف اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی پیروزی میاد، خطرات کم میشه، گشایش حاصل میشه، اونجاست که وقت رأیتهم یدخلون فی دین الله افواجا. اینا رو نمیگیم انقلابیون، اینا به تعبیر قرآن شریف مجاهدین بعد الفتح هند. قرآن تفکیک می‌فرماد بین مجاهدین قبل الفتح و بعد الفتح، یعنی انقلابیون قبل از انقلاب و پس از انقلاب. خب هر دو انقلابی هن، هر دو محترم هن. اما این کجا و اون کجا؟ یکی هزینه برداخته، یکی پای سفره انقلاب نشسته. این یک بود، یک خطر. خیلی ها پا پس میکشن، خطر جانی، مالی. بعد از پیروزی انقلاب ها خیلی از غیر انقلابیون انقلابی میشن، انقلابی نما میشن یا انقلابی اصلا میشن، متابار به شرطی که خطری نباشه. تو قضیه جنگ 8 ساله ما یک چنین دوگانگی رو باز تجربه کردیم. آدمای متدین انقلابی که جبهه نمی آمدن. خطر پس از پیروزی عمدتاً خطر کسان انقلابیون است که به حکومت میرسن. یعنی یه وقتی کسی به حرفش گوش نمی کرد، تحت تعقیب بوده، حالا یه مرتبه دستور میده، امضاش ثروت رو، قدرت رو، آبرو رو جابجا میکنه، احترامی نداشته، یه مرتبه محترم شده. خب اینجا مقاومت از جهات دیگری باز خیلی سخت میشه. مقاومت در برابر وسوسه یا قدرت، ثروت، شهوت، ریاست. انقلابی ماندن یه جور دیگری سخت میشه، وابسته میشی، گرفتار میشی، وسوسه میشی، کسی دیگه جان و مال ما رو که تهدید نمیکنه، امکاناتی در اختیار آدم قرار میگیره که توجیهات قانونی، شبه قانونی، شبه مذهبی، اینا همه براش جور میشه. شاید این نوع انقلابی ماندن توی این مرحله از یه جهاتی واقعا سخت‌تره. اینجا دیگه جان آدم، مال آدم تهدید نمیشه، اینجا وسوسه بیشتر خواستن و ترجیح خود بر خلق، استعصار به تعبیر روایات، میاد جای ایثار رو که ترجیح خلق بر خود بود میگیره. بعضی از این مفاسدی که الان میبینید متاسفانه هست تو بعضی نهادها، هیچ تقریبا هیچ کدوم اینا آدمای ضد انقلابی یا ضد مذهبی بیدین را مذهب نیستن. آدمای متدین بعضیشون تو انقلاب بودن، بعضیشون تو جنگ بودن، فداکاری کردن. بعد 20 سال 30 سال عوض میشه. آدم عوض میشه. یک نمونه بصره است. آقا سران بزرگ بصره آدمایی که همه اظهار محبت به اهل بیت پیغمبر کردن. امام حسین نامه نوشتن به اینا. مالک ابن مسمع بکری، یزید ابن مسعود، منذر ابن جارود، احنف ابن قیس، مسعود ابن عمرو، قیس ابن هیثم، عمر ابن عبیدالله معمر. اینا بزرگان بصره. امام حسین به اینا نامه نوشتن. گفتن بیاید کمک، بیاید کمک، این حکومت اسلام را از بین می‌برد. بعد از این دیگه اسلام، علی الاسلام السلام، این جمله امام حسین دیگه. اذا ابتلیت، وقتی که مبتلا بشود امت به راع مثل یزید، به حاکمی، او هم نه فقط یزید، مثل یزید، یعنی تو هم یعنی. وقتی دیدید جامعه افتاد دست حاکمانی مثل این آدم، فعلی الاسلام السلام، پس خدا حافظ اسلام. مسئله من نیست، شخصی نیست، اسلام تمام میشه. خب نامه نوشته به اینا، اینا همه جزء محبین امام حسین اهل بیتن. حالا ببینید پدر سوخته ها چیکار میکنه. اسمشون هم شیعه است بعضیاشون. بین اینا فقط یزید ابن مسعود جواب میده، جواب مثبت. جمع میکنه طایفه بنی تمیم و بنی حنظله و بنی سعد رو، میگه من جمعتون کردم برای این جلسه، برای یک کار بسیار مهم، میخوام نظر همه رو بشنوم، مشورت کنیم و ازتون کمک میخوام. حسین ابن علی نامه نوشته و گفته با آل امیه درگیر شید. کل عکس العملی که این انقلابی نماهای دروغین نشون دادن چی بوده؟ یک نامه نوشتن، همشون امضا کردن. این نامه کی رسیده دست امام حسین؟ 2 ساعت مونده به شهادت امام حسین، جواب بزرگان و محترمین بصره رسیده. حالا جواب چی بوده؟ نصیحت فرمودن. یا ابا عبدالله، قربانت بریم ما، صبر کن، عجله نکن، وعده خدا حق است، بالاخره حکومت جای درستش برمیگرده. نگذار اونایی که یقین به وعده الهی ندارن کاری کنن که شما سبک سرانه عمل کنید، افراطی عمل کنید. خودتو کنترل کن. این جواب بصره است. حسین، کسایی که میگفتن ما انقلابی و طرفدار اهل بیت پیغمبریم. بعد احنف ابن قیس که از همینا، یک نامه خصوصی هم می‌نویسه به بقیه، جلسه تشکیل میده، میگه آقا ببین ما که بچهای پیغمبر رو دوست داریم، از چشممون بیشتر دوست داریم، ولی حضرت عباسی اینا تا حالا چند بار امتحانشون نکردیم؟ واقعا بیشتر معاویه و اموی ها سیاست بلدن یا اینا؟ اونا بیشتر پول و ثروت جمع که میتونن بکنن یا اینا؟ اونا نقشه هایشون بهتره یا اینا؟ چجوری معاویه آمد حکومت رو از حسن بن علی گرفت؟ ما نمیتونیم با ریسمان حسین بریم تو چاه. آقا اینا ضد اماما نبودن، اینا طرفداران اهل بیت بودن. حالا نمیگم شیعه به مفهوم کلامی، ولی شیعه به مفهوم سیاسی. شیعه به مفهوم سیاسیش اکثر اهل سنت به این مفهوم کنار امام حسین هم. من یه چند بار عرض کردم، هر 4 رهبر، هر 4 مذهب اهل سنت طرف حسین هم. حالا بعضی مثل ابو حنیفه و مثل شافعی خیلی سریع ضد یزید هم. احمد حنبل هم لعن یزید رو میگه. بعضیشون کمتر و خفیفتر. این هم همینطوره دیگه. یه احنف میگه بابا حسین حق به خدا، حسین کجا، یزید کجا، حسن کجا، معاویه کجا. ولی اونا موفقن، اونا حکومت رو ببین چی میگیرن، ول میکنن. بعد حالا اجازه ارائه بکنید، احنف ابن قیس هم یه آدمی که نامه نوشته، دین فروشی. 2-3 تا از همینایی که امام حسین بهشون نامه نوشتن که از اینا توقع داشتن کمک کنن، 3 تا از بزرگان بصره که امام حسین به اینا امید داشت، جوابی میدن به امام حسین جوری که تازه این جواب ظهر عاشورا میرسه دست امام حسین. یه نفر خودش میرسونه میگه آقا این جواب بصره. امام یه نگاهی میکنه میگه جواب بصره. ما الان انقلابی گری ابعاد مختلف به همه ابعادش نمیتونیم اشاره کنیم، ولی به چند بعدش اشاره کنیم. اولا یه تعبیری از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که خیلی مناسب تعریف انقلابی و انقلابی گری است. فرمودن جهاد 4 شاخه است. 1 نهی از منکر. اصلا اگه کسی پرسید آقا انقلاب ثوره، براندازی نظام، و بعد مفهوم انقلاب جهانی، صدور انقلاب، مبارزه با استکبار جهانی و رژیم های فاسد در جهان، کجای قرآن و روایت آمده؟ خیلی جهاش آمده. کمترینش امر به معروف و نهی از منکره. انقلاب نهی از منکر در سطح ملی است، صدور انقلاب نهی از منکر در سطح بین الملل و جهانی است. دفاع از حریم خدا، دفاع از حقوق انسان، 7 میلیارد انسان، هر انسانی هر جای عالم که هست، بندگان خدا، حتی غیر مسلمان، که پیامبر فرمودن اگر انسانی از شما کمک خواست، مسلمان هم نباشه، و شما بگید به ما ربطی نداره، این صدا ربطی به من نداره، مخاطب این صدا من نیستم، من مسئول نیستم، فلیس منی، از من و از امت من نیست، مسلمان نیست. پس یک فرمودن جهاد 4 شاخه داره، یعنی 4 قطعه، 4 تکه داره این پازل تا پازل جهاد تکمیل بشه. جهاد یعنی انقلاب، مبارزه. تو بعد سیاسی البته ما جهاد علمی، جهاد اقتصادی، از همه بالاتر جهاد اخلاقی، جهاد با نفس که جهاد اکبر است، خود اصلاحی. اول ما باید آدم بشیم تا بعد بتونیم دیگران رو تلاش کنیم آدم کنیم. انقلابی که اغلب انقلابیونی که کم کم ضد انقلاب میشن، فاسد میشن، ولش میکنن، سازش میکنن، برای که خودمون آدم نیستیم، بخوایم دیگران رو آدم کنیم. و در کنار نهی از منکر شرایطی میارن، آگاهی باشه که منکر چیست، روش نهی چیست، مراتب نهی، نهی یعنی مبارزه، مراتبش چیست، مخاطب کیست، روش ها کدومه اینا، و از کجا آغاز بشه، به کجا ختم بشه، در چه شرایطی. تقیه که یعنی مبارزه مخفی، چون تقیه دو جور تفسیر برایت تحریف شده، از طرف شیعیان منحرف و سازشکار شبه شیعه تقیه رو به مفهوم تسلیم شدن و سازشکاری با ظلم گرفتن. تسلیم میشه میگن آقا مبارزه کن، میگن نه دیگه، حالا اسمش میذاره تقیه. فرار از نبرد، فرار از جهاد رو میگه تقیه. یکی هم جریان‌های وهابی هم که شیعه رو متهم میکنن که تقیه یعنی دروغی و دروغگویی و نفاق، و شیعه اصلا خود ائمه‌شون بهشون گفتن که تقیه دین ماست، یعنی دروغ، ریاکار، دروغگو. در حالی که تقیه اولا ریشه قرآنی داره، در 2-3 آیه از قرآن دست کم تصریح میشه به مسئله تقیه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، یعنی چگونه مبارزه، مبارزه هوشمندانه و پیچیده، چگونه مبارزه کنه که ضربه نخوره جبهه حق و ضربه بزنه. فریب دشمن است و این کاری است که همه انجام میده. الان تمام دنیا، همه عقلاء عالم به یک حرفی که معتقدن، وقتی میبینن فضا آماده نیست که همه حرفاشون رو نمیتونن صریح بزنن، طبیعتاً بخشی از مواضعشون رو مخفی میکنن، بخشی از مبارزاتشون رو مخفی انجام میدن. بنابراین تقیه مخصوص یه حرف شیعی نیست، یه حرف اسلامی است، بلکه یک حرف انسانی است. همونایی هم که میگن با تقیه مخالفن، خودشون خیلی جاها میانن دارن تقیه میکنن، همه عقایدشون رو نمیگن. مثلا این وهابیا جزء عقایدشون اینه که مذاهب اهل سنت همه بدعتن، منحرفن، باید برگردیم به دوره قبل از این مذاهب، ولی این به زبان نمیگن. الان طبق مباحث دیدگاه های تکفیری، ابو حنیفه تکفیر شده، شافعی چون قائل به شفاعت اهل بیت شده در اشعارش و در برابر یزید به نفع امام حسین موضع گرفته، شافعی تکفیر شده. اینا کتاباشون هست ولی نمیگن. تقیه یعنی همین دیگه، متقی تقیه غلطه، متقی درست. پس یکی نهی از منکر. من نهی از منکر یعنی اعتراض کن آقا، آرام ننشین، هیچ وقت آروم ننشین. آخه بعضیا اینایی که نهی از منکر میکنن، انتقادی موضع میگیرن، بعضیا به اینا میگن آقا اینا آرام نیستن، ناآرامن. میتونی مثل آدم بشینی آقا، باید در هر موردی اظهار نظر بگو، در هر موردی هم باید انتقاد کنی. بله آقا، مثل نماز واجبه بر ما، بر شما هم واجبه، بر من هم واجبه، بر تو هم که اعتراض داری واجبه. نهی از منکر مثل نماز و روزه واجبه. یعنی هر جا خلاف میبینی، خلاف شرع، خلاف عقل، هر جا تخلف میبینی، خطا میبینی، خیانت میبینی یا احتمال میدی باشه، باید بگی، و الا جامعه فاسد میشه و میگنده. آقا اینا منفی و اصلا زبانشون گزنده است، مدام با همه دعوا داره. با قول بند خدایی میگم یا من چالشگو دائم، به بنده میگفت، میگفت یا من چالشوهو دارم. و هر وقت حرف میزنی هر جایی با یک کسی داری دعوا میکنی. گفتم آقا این وظیفه هممونه، اول که با خودم دعوا باید بکنیم، هر کسی باید با خودش دعوا کنه، خودش آدم کنه. این اصل دعوای اصلی، دعوا با نفسه، جهاد با نفس، جهاد با خود. نفس یعنی خود دیگه. بعدم باید هممون مواظب جامعه باشیم. این انقلاب هزینه دادن براش، چند صد هزار آدم شهید شدن، صدها هزار خانواده صدمه خوردن. نه اینا، از صدر اسلام، از صدر اسلام، از اصحاب رسول الله که توی مکه شکنجه می شدن و کشته می شدن، از یاسر و سمیه که اولین شهدای اسلام هم، تا همین الان که در یمن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و کجا و کجا دارن شهید می شن، این همه خون ریخته پای همین ارزش ها. یعنی چی تو واسه سرت بنزه پایین زندگی تو بخون بگی به من چه؟ این هم که معمولا میگن آقا چیزی نگین، به فکر منافع خودشون هم. چون میدونه اگر مدام بخواد انتقاد و اعتراض بکنی، خب به عنوان آدم بد شناخته میشی، میری توی فهرست سیاه. خیلی شغلها، امکانات دیگه به تو پیشنهاد نمیشه یا از تو سلب میشه. آدم مشکوکی میشی. خب اینا رو میفهمن اینا. برای همین میگه آقا ساکت باش، زندگی تو بکن، اضافه حقوق تو بگیر، فیش حقوقی تو درست کن و اینا، برو جلو. خب یکی اینه. دوم امر به معروف. فکر کردیم اصلا این امر به معروف چرا مستقل از نهی از منکر میاد؟ علتهای مختلفی داره. یکیش به نظر من اینه، شما فرض کن یک جامعه، یک تشکیلاتی باشه توش اصلا فساد و دزدی و خیانت نباشه، خب منکر نباشه که بخوای نهی از منکر کنه. اسلام میفرماید این لازمه اما کافی نیست. میشی یک جامعه، یک تشکیلاتی که کسی مثلا رشوه نمیخوره، اختلاس نمیکنه، دزدی نمیکنه، دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، ولی هیچ کار مثبتی هم انجام نمیده. یک نهاد پاک اما پوسیده، بی حرکت. میگن امر به معروف کن. امر به معروف یعنی این ماشین رو روشن کن، هولش بده، برو جلو، حق نداری توقف کنی. پاک متوقف هم نمیخواد. نهی از منکر میگه با پلیدی مبارزه میکنم، سیستم باید پاک باشه، جامعه باید پاک باشه، خودم باید پاک باشه. امر به معروف میفرماد که پاک بودن لازمه، کافی نیست، باید حرکت کنی به جلو. خب همینجا دو تا شاخصه انقلابیگری حضرت امیر فرمودن. یک، مبارزه با هر فساد، خطا، خیانت، گناه، ظلم، انحراف. این نهی از منکر یعنی انتقاد، نظارت، اعتراض. دو، مبارزه با توقف، انجماد. ممکنه یک آدم پاکی سالمی باشه، منتها همش داره میخوبه. امر به معروف یعنی بیدارش کن. آقا جون درسته که جناب علی گناه و ظلم نمیکنی، اما گرفته خوابیدی، یه تکونی بخور، حرکت کن، برو جلو. آدمی که خوابه که معلومه گناه نمیکنه، ظلم نمیکنه. اگر راست میگی بیدار باش، رو به جلو حرکت کن، بعد پاک باش. او ارزش داره. ولی نشستی هیچ اقدامی نمیکنی، میگه آقا ما خیانت هم نکردیم. خب اصلا برای تو فرصت خیانت پیش نیامده. امر به معروف یعنی اجازه ندید حکومت، جامعه، تشکیلات ترمز کنه و بخوابه. اجازه ندید متوقف بشه. امر به معروف یعنی حرکت به جلو. یعنی به پیش، به پیش. اینجا وای نستم، من اینجا وای سدم، ولی خب اولش سالمم. کافی نیست، سالم باید باشی، باید بری جلو، حرکت کن. باید به تعبیر امام صادق سلام الله علیه فرمودن هر کس ساوا یا ما، دو روزش با هم مساوی باشه، امروزش مثل دیروز باشه، فرداش مثل امروز، این توقفم نکرده، عقب گرد کرده، فهو مقبون. این یعنی چی؟ یعنی هم فرد مؤمن، هم جامعه مؤمن، هم حکومتی که مؤمن ادعای ایمان داره، هر روز باید یک بیلان کاری داشته باشه که من امروز از دیروز چند گام جلوترم. من چند تا فساد رو اصلاح کردم، چند تا مشکل جامعه رو حل کردم امروز که دیروز حل نشده بود، و چند تا طرح جدید دارم برای آینده. یعنی چی؟ یعنی تکامل دائمی. امر به معروف یعنی مبارزه با توقف و جمودگرایی و رکود جامعه انقلابی. خب این دو تا شاخه، امیر المؤمنین فرمودن شاخه سومش چیست؟ مقاومت. چون وقتی که درگیر شدی با نظم موجود برای اصلاح اون نظم، نهی از منکر. نهی از منکر یعنی داری با یه جایی که فساد داری در میفتی دیگه. منکر یعنی یه دیگه. نهی از منکر درگیری با وضع موجوده. حالا توی یک نظام فاسد درگیری با اصل نظامه، در یک نظام ساله که مشکلاتی داره درگیری با اون نقطه های فساده، نه درگیری با اصل نظام، بلکه تقویت اصل نظام، حفظ اصل نظام. مثل الان این نظام مشروعه و انقلابی است، این نظام باید تقویت بشه و حفظ بشه. اما در داخل نظام فساد، خیانت، خطا کم و بیش پیش میاد، در رده های بالا تا پایینش تا کف جامعه، اون رو باید مبارزه کنی باش. هی به همه لبخند زدن، همه چیز رو توجیه کردن، نه خیر ایشالله گربه است. بابا دزده آمده نصف خونه تو برده، میگه ایشالله گربه است. اینا دیگه نیه، نهی از منکر یعنی بگو بقای اشکاله بگو. و ضمناً در روایت ما میفرمان دو تا صفت داره جامعه دینی، یکی النهی، دوم التناهی. نهی یعنی چی؟ یعنی انتقاد کردن. تناهی یعنی چی؟ یعنی نقد پذیری. نهی و تناهی هر دوش رو. اصلا اگه یکیش نباشه اون یکی دیگه معنی نداره، نمیشه. یعنی تمام حکومت و تمام ملت هممون باید هم یکدیگر را نقد کنیم، هم در برابر نقد یکدیگر پذیرنده باشیم و گاردمون باز باشه. من به تو انتقاد نقد میکنم، تو هم بنده رو نقد کن. این میشه جامعه انقلابی دینی اسلامی و این میشه یک حکومت مشروع که اجازه بده نقدش کنه، خودش هم خودش رو نقد کنه، خودش هم جامعه رو نقد کنه، جامعه هم حکومت رو نقد کنه، جامعه هم خودش رو نقد کنه و همه نقد پذیر باشن. حالا اگر رفتی تو حوزه نقد و انتقاد، به خصوص نهی از منکر، دشمن پیدا میشه، درگیری پیش میاد، مزاحم آب و نون و امکانات و امتیازات نامشروع یک عده‌ای میشی. خب دشمنی ایجاد میشه، برات پاپوش میسازن، پرونده سازی میکنن، فحش میدن، تهمت میزنن، شایعه، دروغ. بعد ببینن آروم نمیگیری، میان سراغ جهانت، مالت، ناموست. خب حالا اینجا چی اتفاقی میفته؟ شما سست میشی، میان تحریمت میکنن. یه حکومت انقلابی میخواد در بزنید، میگن آقا ساکت باش. امام که میگه فلسطین باید آزاد بشه، ملت‌های مسلمان باید آزاد بشن، شوروی تو افغانستان رو باید بره عقب، آمریکا چه بشه، اسرائیل خب اینا نهی از منکر دیگه، مبارزه و ظلمه. خب پشتش چیه؟ ترور، تحریم، تحمیل جنگ، اینا همه هست. خب حالا چی؟ حالا مقاومت، شاخه سوم جهاد و انقلابی گری. یعنی انقلاب، حضرت علی میفهمن انقلابی باید منتقد باشه، یک، و انتقاد پذیر. باید پیشنهاد داشته باشه، امر به معروف. چون فقط اگه نهی از منکر کنی بگی این خرابه، او بده، این نه، این نه، بعد بهت میگن خب آقا چی ها، چی بله، چیکار کنیم حالا؟ میگن دیگه حالا اوناش دیگه به ما مربوط نیست. این که این میشه انقلاب ناقص. انقلابی که فقط نهی از منکر کنه، یعنی میگه آقا رژیم شاه نه، نه شرقی نه غربی، نه کمونیسم نه سرمایه‌داری، نه چی نه چی، نه افراد نه تفرید. خب چی؟ اینجا باید حرفی داشته باشه، امر به معروف، یعنی بفرمایید پیشنهادات ما. نهی از منکر یعنی چه چیز نمیخواهیم، چه چیز نباید. امر به معروف یعنی چه چیز باید، به جاش یه چیزی باید پیشنهاد بدی. اینه که این دوتا همیشه با هم میاد، خیلی نکته مهمه. انقلابی که فقط یکی از این دوتا رو داشته باشه ناقصه. اگه فقط نهی از منکر کنه یعنی فقط اعتراض، تخریب، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر اون، بعد میگن خب حالا پس به جاش چی؟ خیلی خب، نه کمونیسم، نه سرمایه‌داری، نه چپ، نه راست، نه شرق، نه غرب، نه فلان، نه فلان، چی؟ بله، چیکار کنیم حالا؟ نظام قضایی آقا لایک و سکولار نباشه، بودم متحجرانه هم نباشه، فلان، خب چی باشه؟ سیستم مالیات، نوع غربیش بده، نوع چیزش بده، خب نوع درستش کدومه؟ امر به معروف بکنه، باید پیشنهاد داشته باشی. فقط سلبی نه، ایجابی نیز آره. و الا تخریب میکنی بعد نمیتونی بسازی. اگر فقط امر به معروف باشه، حرفای قشنگ قشنگ، حرفای خوب، آقا راست، شما راست بگید، شما سخاوت داشته باشید، به هم محبت کنید، به هم راست بگید، ارزان قیمت ها رو ارزون کنید، گرون نفروشید. خب آقا همه هم میگن چشم، حرف تو زدی، حالا برو دنبال کارت، برو کنار باد بیاد، برو کنار باد بیاد. نه آجون، بگی که من حرفامو زدم، حالا نمیرم کنار که باد بیاد، حالا باید میستم جلوی رود نهی از منکرت میکنم. بهت گفتم که خدمت به خلق کن، به فقرا برس، تنها تنها نخور. گفتی برو کنار باد بیاد. حرفای خوب بدون ضمانت اجرا. حالا جلوت وای میستم. نهی از منکر. بهت میگم حق نداری حرام خواهی کنی. حق نداری مال فقرا رو بالا بکشی. پس باید شما یک جنبه قاطع انقلابی داشته باشی. همش موعظه و سخنرانی نمیشه که. حکومت دینی اگر فقط همش موعظه کنه، فقط موعظه، ببینید لازمه، واجبه، مهمترین کار موعظه. موعظه رو دست کم نگیرید. موعظه خطاب با روح و وجدان مردمه، چون همه چیز با قدرت و دادگاه و پلیس و شمشیر حل نمیشه. با جامعه باید حرف زد، باید آگاهش کرد، باید یادآوری کرد، انگیزه داد. موعظه فوق العاده مهمه. منتها موعظه بس، موعظه و بس کافی. آقا دیگه سیستم تشکیل دادی، حکومت، ما دیگه قبل از انقلاب موعظه فقط میکردیم، بعد انقلاب هم اگه بخوای فقط هی موعظه کنی و نصیحت اخلاقی بکنی که، پس اصلا چرا حکومت تشکیل دادی؟ حکومت یعنی ضمانت اجرا. آقا رشوه نگیرین خوب نیست، نمیدونم مال حرام خونتون نبرین، لقمه حرام نبرین، به مردم ظلم نکنین. و سلام علیکم و رحمت الله. سخنرانی ما تموم شد. شما برید کاراتون رو باز ادامه بدید، منم برم خونه استراحت کنم برای سخنرانی فردا آماده بشه. به همین خیال داشت. خب این که آقا شما حرفای قشنگ قشنگ بزنی ولی نهی از منکر نکنی. خب چند سال الان میگم آقا اون ثروتمندان مالیاتاتون رو بدین بی زحمت اگه وقت کردین. اونایی که اختلاس یا رشوه و اینا، اگه میشه لطف کنین رشوه یکم کمتر بگیرین، چون نمیتونین که نگیرین که. اختلاس نکنین حقوق فقرا، مناطق محروم اینا. اونا میگن چشم، برو دنبال کارت. بعد اون به تو میگه باز برو کنار به باد بیاد، تو میری کنار که باد بیاد. ولی نهی از منکر یعنی که آقا جون چهار بار گفتی دیگه، چهار بار وقتی میگیم آقا این حقوقای 100 میلیونی که برداشتی دزدی و خیانته، بعد دیگه نرو بخواب شهر، بخیرش بگی چهار نفر دراز کن، چهار نفر دراز کن، شلاق بزن. چی باید میشه نگم که امیرالمومنین داره آقا تو نماز جمعه شلاقشون زد؟ مگر تو نماز جمعه باید حرفای تکراری تقویم دستمون بگیریم بگیم سال 8 سال پیش در چنین روزی چه اتفاقی افتاد؟ خدا رحمت شد، خیلی خوب بودم. باید چیکار کرد؟ باید ارزش‌های انقلابی و الهی رو اقامه کرد. باید اقامه کرد، باید پاش وایستی. اگه یه نفری خود طبق دلیل و مدرک اعلام میکنی که اینقدر مطلب رو، اینقدر مبلغ رو برداشته، سوء استفاده کرده از نسبت خویشاوندیش با بعضی از مسئولین، باز بعدم همطور آقا پرونده ای تشکیل شد و اینا. خب چند سال؟ چند سال؟ 10 سال یه پرونده، 10 سال، 8 سال رو طول بکشه؟ دیدید بعضی آدم ها یه کمی مدرکشون و سنشون و اینا بالا میره و امکاناتی، قدرتی، شهرتی پیدا میکنن، دیگه نهی از منکر نمیکنن، انتقاد نمیکنن، محکم حرف نمیزنن. من دیدم اینجا آدم ها رو تو همین جلسه های بعضی جلسه های حکومتی که مثل شورای انقلاب فرنگی اینا من هستم، اینجا آدم ها میبینم، آدم ها اینقدر خوبی هم اصلا حرف نمیزن. یعنی تو صحنه فرهنگ و هنر کشور حرام، 100 تا حرام اتفاق بیفته، اینقدر مؤدبا هیچی نمیگن. بهشون میگم آقا یه چیزی بگو. نه اینا مساله بود مهمتر و بزرگتری هست، شما ها نمیفهم. این کارهای بچگانه و سبکسرانه اینا مال آدم های افراطیه. ما یک شأن دیگری داریم، از همین شأنهایی که خیلی ها داشتن، از این شأنایی که باعث میشه اون لحظه‌ای که باید حالا شما قرارش جان و مالت به خطر بندازی، آبروت هم بذار به خطر نمیندازی، ممکنه حالا یک اضافه حقوقی به خطر بیفته، اگر که اونم نمیافته. ما یک تو مسئولینمون یه عده آدمایی داریم دغدغه خودشونو بیشتر دارن از دغدغه دین.
به تعبیر سید الشهدا فرمودن اما حقکم بزعمکم فطلبتم و اما حق الضعفا فزیعتم. امام حسین فرمودن خطاب به بعضی از قراء قرآن و علماء امت و بعضی اصحاب و تابعین و اینا تو منا یک سال قبل از کربلا فرمودن شما وقتی حق الضعفا پامال میشه ساکت میشید، میگید مصلحت نیست. اما حق الضعفا فزیعتم، حقوق الضعفا داره پامال میشه تو حکومت معاویه، وای میشید در رو نگاه میکنید. و اما حقکم به زحمکم، اما اونجایی که فکر میکنید حق خودتونه، منافع خودتونه، فطلبتو محکم مطالبه میکنید مثل بلبل چهچه میزنه، منافع تو که به خطر میفته نعره میکشید، مصالح اسلام حدود الهی اینا به خطر میفته آرام. خب ایشون از آدم با شخصیت وزین بلند شد، آقا آجاد سنگین شدی، چاق شدی. فرمودن که فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه قرآن آیه انقلابی ماندن است. معنی چی این آیه؟ یه عده‌ای شهید شدن، اونایی که موندن چی؟ اونایی که موندن من ينتظر، منتظر شهادت باشن. و ما بدلوا تبدیلا، خط عوض نکردن تا آخر عمرشون. گفتن حالا ما تو جنگ اونجا شهید نشدیم، اونجا شهید نشدیم، ما باید شهید بشیم تا آخرش، یه جوری باید شهید بشیم. اینجوری با مرگ زرد و تو رخت خواب و اینا مرگ خوبی نیست، باید کشته بشی، مرگ سرخ نه مرگ زرد. فرمودن خط عوض نکردن، خط عوض نمیکنن. پس این امر به معروف نهی از منکر سه از تعبیر فرمودن مقاومت، چون دشمن پیدا میکنی، دشمن پیدا میکنی بعد متزلزل میشی، سست میشی. چهارم خیلی جالبه، فرمودن دشمنی و نفرت به دشمن، عداوت. لبخند نزن به دشمن، گره ابروهاتو باز نکن، گره مشتتو باز نکن، کوتاه نیا در برابر دشمن، تردید نکن از گفتن مرگ بر دشمن. آقا 37 ساله میگید مرگ بر آمریکا، بله آقا 370 سال دیگه میگیم تا این آمریکا آمریکاست باید بگیم. ما الان داریم بین بعضی از مسئولین محترممون میگن ما به رو در وایستی دیگه موندیم، این شعار انقلاب رو دستمون مونده. یه وقت گفتیم بابا یک چیزی گفتیم ولش کن دیگه، اون 37 ساله میگیم یه چیزی گفتیم شوخی کردیم، یه چیزی گفتیم برای همون دهه 60 بود، خدا بیامرزه امام رو، خدا همواد شما رو بیامرزه. باز دوباره حرفای امام رحیم میگی تو دهه 4. بعضی وقتا من صحبتای امام رو گفتم، نگفتم مال امامه، آمدن گفتن آقا این حرفا تضعیف نظام و انقلابه، حرفای دشمنه. خدا شاهده گفتن این حرفای رسانه‌های بیگانه است. گفتم عمو این حرفای امامه. الان بعضی از صحبت‌های رهبری رو اگر نگیم رهبری گفتن، بگیم بعضی جاها میگن این حرفای ضد انقلابیه. میگن رهبری گفتن که ما رژیم شاه رو پایین نکشیدیم که خودمون بیاییم بالا، اونا ریشاشون رو میتراشیدن ما رو با ریش همون کارا رو بکنیم. همین اگه همین نگم بالا رای بریم آه به جمهوری اسلامی نکنه، یه وقتی بشه که همون کارایی که قبل از انقلاب بدون ریش میگردن حالا ما با ریش بکنیم همون کارا رو. انقلابیگری منش اینه، یه تیپایی که همشون سابقه انقلابی و دینی داشتن، آدمای متدین بودن، با یزید مخالف بودن. چی شد که اینا خیانت میکردن؟ هیچ کدوم نمیدونه، نمیگفتن ما خیانت کردیم، همشون توجیه داشتن. یکی از این اشخاص که خب از بزرگانی بوده که با یزید هم درگیر بود و جنگید و بعدم به دست عمال حکومت یزید کشته شد، راجب ایشون حضرت امیر از قبل فهمیده بودن که مصداق این تعبیره که ینسب و حبادت دین لستیاد دنیا. حضرت امیر فرمودن مواظب باشید، یک کسانی هستن و خواهند بود که اینها دام دین پهن میکنن برای صید دنیای خودشون. یعنی سبو حبادت دین لستیاد دنیا، تله پهن میکنه به اسم دین و آرم دین، ادبیات دینی مذهبی که هر که نگاه میکنه بابا این که دیگه این دین و قرآن و مذهب و سنت و ایناست، اما هدفش لاستیاد دنیا، سید دنیا و منافع، یعنی به نام دین نان دنیا خوردن. حضرت امیر فرمودن فلانی از این قبیل آدم است. اینا تیپایی هم که انقلابی هن، اما کم کم جای هدف و وسیله عوض میشه. مبارزه، ضربه زدن به دشمن وسیله است. هدف چیه؟ هدف اقامه حکم الله و حفظ حدود الله و تأمین حقوق الناس. این اصلا هدف انقلاب مبارزه اینه. حدود الهی و حقوق مردم طبق شریعت باید ادا بشه. خب یه آقای سال من اسم میبرم، ایشون رو بعضی از بزرگان جهان اسلام مثل جناب غزالی میگه که این فرد خیلی با تقواست. راجب او که داره صحبت میکنه میگه جزو با تقواترین افراد، اگر با تقواترین نبوده باشه، در اون کتاب رسالی داره بنام معالم الحق، میگه او مثلا حتما کار زشت غیر انسانی نکرده و نمیکنه. وقتی سید شهدا میان از مدینه میان مکه مکرمه برای حج، که بعد میبینن اینا میخوان تو مکه ایشون رو بکشن، حضرت میفرمان که من نمیخوام حرم امن الهی خونریزی بشه، اینا منو قطعا خواهند کشت، من نمیخوام تو مکه خون من ریخته بشه که حرم خدا ریخته نشه. خدای متعال در قرآن اینجا رو حرم امن خونده و بنابراین دیدید که حج رو ایشون دیگه به منا و قربان و اینا نرفتن دیگه و فرادا کردند و رفتند به منای کربلا، اونجا خودشون رو قربانی کنند و فرزندان پیغمبر رو قربانی بشن. اون چند روزی که ایشون در مکه بودن، اون آقا که انقلابی هم بود، ضد یزید هم بود، به دست یزید هم، به دست حکومت هم بعدن کشته شد، گاهی هر روز می آمد خدمت امام حسین در مکه یا روز در میان، چون مدتی که امام حسین بودن چند ماهی بودن، و هی میپرسید که آقا چی کار میخواییم بکنید شما؟ چون ایشون مکه را پایگاه خودش کرده بود و در واقع مسجد الحرام و کعبه را سنگر قرار داد. خب این دقیقا یک اختلاف روش، هر دو دارن با یزید مبارزه میکنن، امام حسین میخوان خونشون تو خانه خدا تو مکه ریخته نشه، این حرم به خون سرخ نشه، حریم الهی است. ایشون هم ضد یزید داره مبارزه میکنه، ولی پایگاه و سنگرش رو خود خانه خدا و حرم مطهر قرار میده که بعدا حکومت فاسد یزید میان و خانه خدا رو به منجنیق ببندن و آتش بزنن و اون حریم بشکنه. ایشون به سید شهدا میگه که من نمیدونم چرا ما این بنی امیه فاسد رو اجازه دادیم تا الان هم سر کار بمونن، در حالی که من و شما فرزندان مهاجرین و اصحاب درجه اول پیامبر و والیان امر خلافتی، شما چه میکنید؟ اما حسین فرمودن من اینجا نمیمونم، نامه های زیادی از کوفه آمده و شیعیان هم در کوفه هستن، شیعیان ما هم بزرگانشون هم مردمشون نامه نوشتن، من از خدای متعال خیر خواستم، استخاره و طلب کردم که هرچه به نفع اسلام از کار انجام بشه و من به کوفه خواهم رفت. ایشون به امام حسین میگه که اگر منم تو کوفه کسایی مثل شما رو داشتم، پیروانی مثل پیروان شما در کوفه داشتم، منم میرفتم کوفه. حالا یه مقدار هدفش ایشون این بود که امام حسین اونجا نباشه، چون اگه امام حسین اونجا بود خب افکار عمومی و قلب مردم بیشتر به سمت امام حسین میامد نه ایشون. خواستشون برن که اونجا بمانه، منتها در این حال برای که متهم نشه به امام حسین گفتش که البته شما اگر در حجاز هم بمانید، مکه و مدینه هم در خدمت شما هست و مخالفتی نخواهد شد. حالا سابقه این مسائل بود، ایشان در جنگ جمل، عبدالله بن زبیر در جنگ جمل با امیرالمومنین جنگیده، با حسن حسین جنگیده، بعد از اون قضايا حالا این دوران جدیدیه، میگن یزید دشمن مشترک هر دوی ماست و اینجا ما تو یک جبهه هستیم به اصطلاح. و وقتی که امام حسین از مکه میرن، جناب عبدالله بن عباس به ایشون میگه که چشمت روشن، خوشحال شد، حسین رفت به سمت عراق و حجاز برای تو موند، یعنی رقیب نداره اینجا. این مکالمه و گفتگو در منابع شیعه و سنی هر دو ذکر شده. اون چه که الان من خوندم هم تعابیر تاریخ طبری است، جلد 5 صفحه 352 و همینطور تذکرة الخواص در منابع شیعه هم با یه تغییر مختصری در ارشاد شیخ مفید. این ببینید اینجا یه نوع انقلابی، یک نوع انقلابی که جای هدف و وسیله رو عوض میکنه. ما داریم مشخصات انقلابی گریه درست رو عرض میکنه. جای هدف و وسیله، حتی اسقاط یزید هم هدف نهایی نیست، وسیله است. هدف اقامه توحید و عدل. بنابراین هر روشی که با توحید و عدل زاویه داشته باشه ولو به سقوط یزید هم منجر بشود، یک روش انقلابی مشروع و درست نیست. امام حسین میتونستن تو مکه بمونن، برن بگن خب پسر پیغمبر در خانه خدا، بکنه نکن. از این نمونه مسائل موارد دیگه هم داریم. شما ملاحظه فرمودید که وقتی که جناب مسلم ابن عقیل بهش خیانت شد، بعد اومد خونه چیز و مخفی شد، گفت که تو این اتاق باش پشت جایی و ابن زیاد داره میاد اینجا عیادت من مریضم، داره میاد عیادت من و میخواد ببینه چه خبره. مطلقا به ذهنش نمیاد که اینجا تو توی اتاق بغلی باشی، تنها میاد تو اتاق، محافظش نمیاد. این تا اومد تو اتاق شما بیا بیرون بزن. خب اون میاد و میشینه و عیادت میکنه و میره و مسلم نمیاد رو به اصطلاح ترور کنه. بعد که اون میره ایشون میگه که آقا چیکار کردی؟ از این فرصت بهتر؟ فرصت از این بهتر؟ خب میامدی میزدی خلاصش میکردی، یا حداقل یک انتقامی هم گرفته بودی از این هم. جناب مسلم ابن عقیل میگه که میخواد بگه که ما دنبال اصالت و قدرت نیستیم، وسیله و هدف جاش نباید عوض بشه. میگه که امیرالمومنین فرمودن که قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى رسول الله عن الفتك، رسول الله از فتك نهی کرده است. ان الاسلام قید الفتك، اسلام مبارزه انقلابی اسلامی تو هم با فتك رو نمیبره. فتك چیست؟ فتك اگه بخوایم به زبان خودمون ترجمهش کنیم، نامردی و پستی. حالا بعضی آمدن فتک رو ترجمه کردن به ترور. ترورم بله، ترورم اتفاقا ارعاب، ترور یعنی ارعاب و وحشت افکنی بین مردم عادی. این حتما حرامه. اصلا محاربه یکیش همینه دیگه، محاربه که قرآن می‌فرماد دست و پا رو به خلاف قطع کنیم یا تبعید یا چه، این همین ارعاب، همین تروره، ترساندن مردم بیگناه. اما ترور به مفهوم اعدام انقلابی ظالمان و ارعاب و ترساندن ستمگران و صاحبان فاسد قدرت، این که این مبارزه است و لازمه. بعضی آمدن توی لیبرال بازی ها، من یادمه آمدن گفتن که اصلا هر نوع اعدام انقلابی فتکه و حرامه. رسول الله که فرمودن فتک ما نداریم در اسلام، تیم تشکیل دادن برای اعدام انقلابی. مثلا یکی از اشراف یهود بود که خیلی جنایت میکرد، درستم هست، شهید نواب، خب سران رژیم رو میزد. اول اعلام کرده بود که ما با شما دشمن میزنیم. بنابراین فتک و ناجوانمردی و نامردی نیست که یک کسی آمده عیادت مریض اعتماد کرده و بعدم کشتن او الان فایده ای نداره، مشکل رو حل نمیکنه، مسئله رو شخصی میکنه. هدف نهایی کشتن او آدم نیست، هدف نهایی پیشبرد اسلام است. اگه اونجا مسلم میزد، این اعدام انقلابی نبود، به نفع اسلام هم نبود. یک کار پست به حساب می آمد تو جامعه عرب و تو تاریخ، یک کار بیفایده هم بود، سرنوشت مسئله رو عوض نمی کرد. اما یه وقتی از شما اعلام کنه آقا تو دشمنی، ما با تو دشمنم و ما با شما مبارزه می کنیم، بعد بگی که خب حالا ما دیگه اعدام انقلابی نداریم، نمی زنن بزنیش میگه طرف حکومت دستشه، قدرت دستشه، نمیتونی بگی آقا ببخشید من چون نباید نامردی بکنم، من دارم میام مثلا شاه رو ترور بکشمش، اگه بریم کنار که اومدن اونجوری که نمیشه دیگه. باید حتما الحرب خدعه، نبرد جنگ یعنی تکنیک و تاکتیک. انقلابیگری پس ببینید دو تا چیز از هم جدا بشه. ما تو انقلابیگری فتک، خیانت، نامردی، ترور، کشتن آدمان بیگناه، بری یک اتوبوس بچه ها، زن، بچه مردم بیگونه رو بگیری، بمب بذاری تو حسینیه، تو مسجد، تو بازار، اینا مبارزه نیست، اینا پستیه، نامردیه. اما این که بگی آقا من میام و یک عملیاتی میکنم، یه نفر من شهید میشم، 200 کماندوی آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی رو میزنم، مثل کاری که حزب الله کرد، این ظاهرش شبیه ترور نیست، فتک نیست، ارعاب دشمنان حقه. نه ارعاب مردم بی گناه. بنابراین فریب شکل رو نخورید، شکل اینا شبیه همه، فتک و اعدام انقلابی شبیه هم ممکنه باشه شکلش، اما هم شرایطش، هم روشش، ارزشهاش، هدفش، همه چیزش متفاوت. یک کسی بود جزو مشرکین بود، این شاعر بود، مدام شعر میگفت در مورد هیکل زنان مسلمان. مثلا اسم 4-5 تا از این خانمایی که مسلمان شده بودن میبرد، میگفت قبل از جاهلیت اینا دوست دخترش بودن، قبل از اسلام دوران جاهلیت اینا دوست دختر پسر بودن، با اینا رابطه های عشقی و اینا داشته. بعد اون زنا و خانما مسلمان شده، این جزء مشرکینه، شعر مینوشت، میگفت فلانی یادته مثلا فلان وقت فلان جا فلان کار، تو شعراش میگفت. یک بار، دو بار، سه بار، او خال لبت نمیدونم اینجوری بود، موات اینجوری بود، یادت میاد و اینا. پیامبر پیام دادن که دارید مبارزه میکنی، حق نداره، اجازه نمیدیم به زنان مسلمان تو این کنی اینجوری. یه ادامه داد، خیلی شعرهای قوی و قوی وقی میگفت. از جمله کسانی که پیامبر فرمودن این را هر کس پیدا کنه و بزنش، من بهشتش رو تضمین میکنم. حتی بعد از فتح مکه پیامبر همه رو بخشیدن، همه رو با همه اون جنایتاشو، چند نفر رو نبخشیدن، فرمودن اینا رو هر جا دیدید حتی اگر به پرده کعبه آویختند اعدامشون کنید. اتفاقا اونا کسایی بودن که فضای فرنگی جامعه رو با اشعار توهین به خدا، توهین به وحی، توهین به رسول الله، توهین به زنان مسلمان، نه یک بار، نه دو بار، توی عرصه ها بودن و هر چی بهشون پیامبر نصیحت کرده بود خبر داده بود. اینا ببینید، اصالت قدرت و اصالت حق، اینا دو تا روشه، ظاهر هر دوش هم هر دو انقلابی هم. حالا بعضیتون سنتون اجازه نمیده، اونا که سنشون اجازه میده بی منافقین و اینا یه تیپای بودن، اول می آمدن با خدمت به خلق خدا فلان، خب به این شیوه می آمدن جلو، بعد وسطاش می گفتن خب مبارزه پول میخواد، می رفتن بانک می زدن، بعد میدیدن بانک نمیشه زد، میرفتن میگفتن فلانی ثروتمند، میرفتن خونه او رو میزدن. بعد از یه مدت میدیدی انقلابی که اولی که اومده بچه مسلمونه چی بوده، کم کم شده یک دزد مال مردم خور. اول نماز میخوندن، بعد از 10 سال تو خونه های تیمی دختر و پسر با هم دیگه، به اسمی که اینا اقتضاعات مبارزه است، مبارز نیاز جنسی داره، تو که مبارزی، ما هم که مبارزیم، دیگه با هم دیگه مبارزه کنیم. چرا جدا جدا؟ یه مرتبه کارشون کشید به زنا، فحشا، دزدی. بعد همینا الان چی شدن؟ اینا اول انقلاب به امام میگفتن، امام در برابر آمریکا تون نیست، محکم نیست به قدر کافی. الان یونیفرم ارتش آمریکا تنش شده. اینجوری میشه. انقلاب، ببینید دو نوع انقلابی دارید. انقلابی که هدفش قدرته، اون میخواد پیروز بشه، میگه شاه نباشه من باشم. بعد گفت کلا سرمون رفت، شاه رفته، آخونده آمدن بجاش، ما چی، سهم ما چی، اینا اینجوری نگاه کردن به صحنه. امام چی بود؟ امام اون وقتی که تو تبعید بود میگفت خدا، وقتی که پیروز شد آمد گفت خدا، پیروزی پیروز بود، خرمشهر آزاد میشد میگفت خدا خرمشهر رو آزاد کرد، تو یک جایم تو یک عملیات شکست میخوردیم میگفت خدا. اینه فرقش. تا آخر این آدم ها انقلابی واقعی هم. تا آخر پاک، تا آخر شریف میمونن. اینم یک مرز و فرق بین انقلابی، دو نوع مدل انقلابی. آدمایی که به امام حسین نامه نوشتن همه انقلابی بودن. حالا ببینید چیکار کردن. همینا پاشدن قبلش رفتن، هنوز قضیه کربلا پیش نیامده، رفتن پیش معاویه، احنف ابن قیس، حارثه ابن قدامه، خباب ابن یزید، رفتن پیش معاویه، جلسه میشه، گفتگو میشه، جلسه تمام میشه، معاویه دستور میده 50,000 سکه بدید احنف ابن قیس دین فروشی. هیچ این روایت گوش کنید، خیلی قشنگه، یعنی خیلی گریه‌ناکه. این هم در تاریخ طبری آمده جلد 5، این بخشش هم در قاموس الرجال جلد 1 صفحه 452 دارم نقل میکنم. آمدن پیش معاویه حرف میزنن، معاویه میگه ببینین شما، من قبول دارم، شما علی رو قبول دارین، منو قبول ندارین، یا علی رو بیشتر از من قبول دارین، شما حسن و حسین رو حق میدونین، منم دوست دارم. آقا اینا 5 تن آل عبا هم. معاویه میگه کیه که حسن و حسین رو بخواد اذیت کنه؟ اینا خودشون برای خودشون مشکل درست میکنه. من کجا با حسن ابن علی مشکل داشتم؟ من کجا با حسین مشکل؟ علی هم خودش شلوغ کرد، خواست ما رو بزنین کنار. ولی دوست داشتن یک چیز است، تصمیم عملی گرفتن یه چیز دیگه است. ما نمیتونیم مصلحت جامعه و حکومت و امت پیغمبر رو معامله کنیم به خاطر اینکه حسین رو دوستش داریم. هر کی میخوای باش. مصلحت جامعه چیه؟ مصلحت جامعه حکومت یزیده نه حسین. یزید بلد حکومت کنه نه این. اینا میان همش دعوا را میندازن. اصلا یک جمله که داره ابن زیاد رو در وقتی که مسلم بن عقیل رو تشکیل کردن میخوان اعدامش بکنن، به مسلم میگه چرا مردم همه با هم داشتن زندگی میکردن، چرا همه رو به جون هم انداختیم، جامعه رو دو دسته کردی، آمدی خراب کردی همه جا رو؟ مسلم میگه ما نیومدیم این کارو بکنیم، مردم دعوت کردن ما آمدیم و ما نیومدیم مردم رو به جان هم بندازیم، ما آمدیم شما رو سرنگون کنیم. ابن زیاد میگه به چه حقی؟ میگه هم حق خدا هم حق مردم. خدا دستور داده با شما باید در بیفتیم و مردم هم از ما خواستن و بیعت کردن. بعد عبارت مسلم بن عقیل ببینید، من نمیدونم چرا اینو روی بعضی منبرها یا توی فیلمایی که میسازن این جمله های مسلم رو نمیارن. خیلی زیباست. مسلم بن عقیل انقلابی که تا لحظه آخر انقلابی میمونه، میگه که شما دارید بر مردم حکومت میکنید به غیر رضن من الناس، یا به غیر رضن الناس، مردم راضی نیستن، به زور دارید دیکتاتوری میکنید. الجبابره، جبابره یعنی دیکتاتورها. بعد میگه که شما مثل قیاصره و اکاصره، یعنی مثل کسرا و قیصر، مثل شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم دارید به اسم دین بر مردم حکومت میکنید. این حکومت پیغمبر نیست. اینا حرفاشه. بعدم میگه ما نیومدیم مردم رو به جان هم بندازیم، ما اومدیم مردم رو به جان شما بندازیم. بعد اونجا میبینه داره آبروش میره، میگه که تو یه شرابخوار میخوای ما رو چیز کنی؟ به مسلم میگه شرابخوار. مسلم میگه که هم خودت میدونی هم همه اینا که اینجایی هم که بین من و تو چه کسی شراب خواهر است. خواهش میکنم این جمله معاویه رو گوش کنید. معاویه به احنف ابن قیس، آدم بیشرفی که امام حسین بهش نامه مینویسه و پا میشه میاد پیش معاویه، این نامه قبل از قضایای کربلا است که میخواد بصره رو امام حسین داره آماده میکنه آخرای عمر معاویه است، چون میدونه این درگیری پیش خواهد آمد. میاد جلسه تشکیل میشه، معاویه احنف رو میگه ما دشمن اهل بیت نیستیم، معاویه میگه ما با حسن حسین مشکل داریم، اونا با ما مشکل دارن، اونا خودشونو درست کنن. بعد احنف سکوت میکنه و سرش تکون میده و اینا. معاویه میگه که موقع خداحافظی 50,000 سکه ناقابل تقدیم کنیم بهشون. 50,000 سکه میده دو سه نفرم باهاشم، میگه به هر کدوم بدید 40,000 50,000 30,000. بعد این یکی از آدمای خودشه که از همین نا بوده، ولی که این خیانت کرده کامل، یعنی اصلا اومده تو باند معاویه و یزید داره برای یزید کار میکنه. معاویه میگه 30,000 سکه هم بهشون بدید. 30,000 تا بهشون میدن، اینا که میرن بیرون این برمیگرده میگه آقا ببخشید این احنف که جزو علوی ها بود، من آوردمش پیش تو، به ایشون 50,000 سکه میدی، به من که این حمالی ها رو کردم بیشترم خیانت کردم 30,000 سکه میدی؟ معاویه چی گفت؟ این جمله معاویه رو خیلی دقت کنه. گفت که تو نمیفهمی من الان پولی که بهت دادم چی خریدم؟ نفهمیدی چیشو فروخت؟ دینشو فروخت. او چی گفت؟ گفت میشه دین منم بخری؟ یعنی ما هم 30,000 رو بکن 50,000، ما هم فروشنده ایم، اگه بحث دین ما هم دین فروشی. معاویه گفت خیلی خب بیم 50,000 بود. حالا جالب این آدمی که 30,000 رو گفت 50,000 گفت ما هم فروشنده ایم، پولو گرفت، یک هفته بعد مرده. معاویه گفت بریم پولا رو بردیم دوباره برگردیم. رفتم پولا رو برگردوندم. یکیش لبس ابن لبیس. شب اصلا وقتی من زندگی نامش رو بررسی میکردم، در طول عمرش 11 بار زیگزاگ رفته، تغییر موضع داده. ایشون یک زمانی مؤذن مسیلمه کذاب بود. مسیلمه آمد ادعای پیغمبری کرد، دید کار پیغمبر گرفته، گفت نگاه این چجوری کلاه مردم برداشت، من بریم برداریم. آمد گفت که همون خدایی که به ایشون وحی کرده به منم وحی کرد. بعد دیگه ده مریدش شدن. این شبس یه مدتی مؤذن او بود، مؤذن مسیلمه کذاب بوده. بعد مسلمون میشه با پیغمبر، بعد از پیغمبر همینطور زمان خلیفه اول یک موضع میگیره، دو بار موضعش عوض میکنه، زمان خلیفه دوم همینطور، زمان خلیفه سوم همینطور موضع عوض میکنه، یه بار موافقه یه بار مخالفه. زمان امیرالمومنین میاد با علی باز بیعت میکنه، میشه جزء نیروهای امیرالمومنین، باز بعد به امیرالمومنین خیانت میکنه، باز بعد که زمان امام حسن با امام حسن بیعت میکنه، باز با امام حسن درگیر میشه، بعد با معاویه بیعت میکنه، بعد بهش سهم بشه یه مدتی میدن هست، یه مدت نمیدن غر میکنه، باز بعد زمانی که یزید میاد نامه میمیسه با امام حسین بیعت میکنه، بعد که امام حسین میاد با یزید بیعت میکنه، میاد سر به جنگ امام حسین تو کربلا. بعد از شهادت امام حسین باز بعد از مدتی گفتن، یه مدتی بعد پشیمان شده بود. یه همچه آدمی. شبست یه آدم مقدس مآبه. بخش مهم از قرآن رو حفظه. آقا همین شمر میدونین 16 بار پیاده رفته حج؟ کدومی که از شما یک بار پیاده رفتین حج؟ 16 بار شمر پیاده رفته به حج. شمر حافظه و مفسر قرآنه. شمر افسر علی بن ابی طالبه. شمر جزء نیروهای امیرالمومنینه که با معاویه جنگیده یک مدتی. شمر سردار علی است، جانبازه. جانباز معلوم جنگی بود. 16 بار سفر پیاده حج. بعد سر امام حسین میبره. 20 سال قبل سرباز علی، 20 سال بعد سرباز یزید علیه حسین، 20 سال قبل سرباز علی علیه معاویه. اینجوری عوض میشه. شما الان از انقلاب چند سال گذشته؟ تو همین 20 سال چقدر تغییر کردیم خود بین ماها. خب این شب اینقدر سابقه خوب داره که بعضی از بزرگان جهان اسلام تا همین الان میگن کارش در کربلا زشت بود اما لعنش جایز نیست، چون یه آدم اهل تهجد بود. ایشان مسجدی داشت، خودش مسجدی بنا کرد. یک کسی بود صاحب مجالس مذهبی و از آدمای شاخص مذهبی کوفه شناخته میشد. خب ایشون نامه نوشته به امام حسین. او حجار، یزید ابن حارث، ابن قیس، عمرو ابن حجاج، محمد ابن عمر تمیمی، اینا همه نامه نوشته، اینا بزرگان کوفه هم. نامشون چی بوده به امام حسین؟ انقلابی هم. نامه نوشته که آقا باغ و بستان ها سبز است و میوه ها رسیده. منظورش زراعت نیست، یعنی جامعه. جامعه رسیده و میوه ها آماده چیدن است. نهرها لبریز. سپاه تو آماده است. اگر اراده فرمودید بیایید. و السلام علیک و درود برتون. سرباز داریم ما، فداییاتی. شما فقط اراده بفرما و بیا. ما انقلاب و نهضت شروع میکنیم، حکومت یزید سرنگون میکنیم، کل خلافت اسلامی میرسه به صاحب حقش که شمایید. خب تو عاشورای آمده صف مقابل امام حسین سخنرانی میکنه علی امام حسین. ابا عبدالله صدا زدن اینا رو چند بار، فهمیدن شبس، حجا، قیس، یزید ابن حارث، شما نامه ننوشتید برای من؟ اینا نامه های شما نیست؟ امام حسین فهمیدن شما نگفتید باغ رسیده، میوه ها آمده است، پسر رسول الله بیا. آمدم. گفت نه، ما کی گفتیم؟ ما این نامه رو ما ننوشتیم. آقا اسلام شناسان دروغگو. شبس معلم قرآن، معلم اسلامه. اسلام شناس ریاکار منافق، اسلام شناس ترسو، اسلام شناس رزل. چه به امام حسین نگاه میکنه که دروغ میگه؟ آقا یه جای جامعه فضاش یه جوری شدش که دیگه مردم فاسق و فاجر رو با عادل میشه که دیگه تشخیص نمیدادن، یا براشون مساوی بود. اگر خون حسین نبود تا همین الان این اشخاص شناخته نمیشدن. یعنی تا همین الان ممکن بود برای امثال شبس و شمر ما مجلس تعزیه بگیریم. تو تقویم همون بمیسن امروز سالگرد رحلت شمر ابن ذوالجوشن است. خون حسین یک کاری کرد که آقا اینا دو تیپیم، ما دو تیپیم، همه کنار هم نشستیم، همه همون ریش و نماز و تسبیح و روزه و حج و اینا، ولی بعضی همون لامذهبیم، بیدینیم، همه همون اسلام شناسیم، ولی بعضی همون لامذهبیم. دستمون برسه اهل دزدی هست، بدترزی هم اهلش هست. اگه عاشورا نبود تا ابد اسلام مجهول بود. همه فهم کردن اسلام یعنی یزید، فهم کردن یزید ادامه پیغمبره. خیلی ها رفوزه شده و امام حسین فرمود قلت دیانون، همه مسلمان نمایین، دینداران چه کمند. آقا مگه شیعه 70 نفر بود؟ 72 نفر مگه بود؟ ده ها و صد ها هزار بودن، زمینی که کل به مسلمین امام حسین دوست داشتن، شیعه و غیر شیعهش. آقا خود معاویه جلسه داره با امام حسین، تا وارد میشه میگه سلام بر تو سید جوانان بهشت. به به بوی پیغمبر رو میشنوم از تو. معاویه به امام حسین میگه. کسی نبود که از امام حسین بدش بیاد، که بدشون نمیامد، فقط سرش رو میبریدن بدون اینکه بدشون بیاد. منافع. این زهیر هم، زهیر یک سرنوشت عجیب. زهیر تو جبهه مخالف علی بوده، دقت کنیم. این زهیر ابن قیم که جزو شهدای بزرگ کربلاست و فوق العاده انسان شریفی است، جناب زهیر از بزرگان کوفه است. ایشون در دوران خلیفه سوم و چهارم تو مسائلی که پیش آمد، جناب زهیر شهید بزرگ کربلا در صف مقابل علی ابن ابی طالبه. ایشون جزو شهدای کربلا میشه. شمر که جزو سرداران علیست میشه جزو فرماندهان یزید. اینجوریه انقلابی ماندن اینقدر سخته که چجوری انقلابی ساقط و فاسد میشه، چجوری یه آدمایی که سابقه انقلابی نداشته. جناب زهیر شهید بزرگ کربلا که امام حسین چقدر دعاش کردن. خود هور، هور میدونی دو تا پسر داره، خودش و یک پسرش میان طرف امام حسین، یک پسرش طرف یزیده میجنگه. من تا جایی که بررسی کردم 6 تا خانواده ان که دو تکه شدن، یه عده حسینی یه عده یزیدی، یعنی یک برادری بر یک برادری طرف، پدر اون طرف، پسر این طرف، پسر عمو این طرف، اون یکی این طرف، 6 تا خانواده ان اقلا، حتی خانواده تقسیم میشده. این مسئله انقلابی بودن، انقلابی ماندن و اینکه انقلابی شدن خب آسان و افزان و این موندنش خیلی سخته، چه وسوسه های ناشی از ترس، چه وسوسه های بعد از پیروزی که مسئله طمع است. و السلام علیکم و رحمت الله.